أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين سيما مولانا بقية الله في العالمين حجة ابن الحسن المهدي ارواحنا له الفدا وعجل الله تعالى فرجه الشريف واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرأ الى الله. شام شهادت کریم اهل بیت حضرت مجتبی علیه السلام و ایام عزای اهل بیت علیهم السلام رو تسلیت عرض میکنیم به محضر صاحب عزا آقا و سرور و مولامون امام زمان علیه السلام. از محضر نورانیشون درخواست میکنیم به لطف و کرمشون کاستی های ما رو در عزاداری اهل بیت علیهم السلام ببخشند و نام همه ما رو در زمره عزاداران سید الشهدا علیه السلام ثبت و ضبط کنند و توفیق نوکری، خدمتگزاری و سربازی خودشون رو به لطف و کرمشون روزی هممون بکنن. برای عرض ادب و عرض تسلیت به محضر نورانیشون صلواتی رو تقدیم میکنم. قبل از اینکه عرایزم رو تقدیم کنم، یکی از عزیزان فرمودن که یکی از بستگانشون به رحمت خدا رفته. برای شادی روح همه انبات، به خصوص کسانی که تو این ایام به رحمت خدا رفتن، برای شادی روح حضرت امام و همه شهدا یه صلواتی رو تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و علی محمد. جناب ام سلمه میگه من یه شب که پیغمبر تو خونمون بود، نصف شب دیدم که پیغمبر تو رخت خوابش نیست. نگران شدم چه اتفاقی افتاده. پا شدم گشتم این طرف اون طرف ببینم پیغمبر کجا هستن، چی مثلا چه اتفاقی براشون رخ داده. دیدم یه گوشه‌ای پیغمبر به سجده رفتند و با یک حال عجیبی، با یک حال تضرعی گریه میکنن و این دعای کوتاهی که شاید خیلی از شماها بلد باشید و مقید به این دعا باشید، این دعا رو دارن تو سجده میخونن. میفهمد الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدای یک لحظه منو به خودم واگذار نکن. ببینید این یک لحظه منو به خودم واگذار نکن یعنی چی؟ بزرگترها این مثالی که میخوام بزنم رو خوب میفهمن، خوب لمس میکنن. بچه وقتی تازه به دنیا میاد، وقتی نوزاد هست، تقریبا نیاز به یک مراقبت 24 ساعته داره. به خصوص اون یکی دو روز اولی که بچه تازه به دنیا میاد، گاهی وقتا پدر مادر کشیک میدن. مثلا یکیشون میخوابه، اون یکی بیداره. مراقب بچه است. یعنی یک لحظه کسی از بچه چشم بر نمیداره. چرا؟ چون میگن بچه ضعیفه. نوزاد ضعیفه. هر آن ممکنه یه اتفاق براش پیش بیاد. مثلا شاید براتون عجیب باشه که بشنوید که مثلا بعضی از بچه ها سرشون برگشته روی بالش، بعد چون نمیتونسته این گردن رو بلند بکنه، راه دهان و بینیش بسته شده، خفه شده و مرده. یا مثلا چیزی تو گلوش گیر کرده، خفه شده، از بین رفته. برای همین پدر مادر تو اون اوایل تولد بچه 24 ساعته چشمشون به بچه است. چرا؟ نکنه این بچه اتفاقی براش پیش بیاد و کسی نیست کمکش بکنه، چون این بچه ضعیفه. مضمون دعای پیغمبر یه همچین دعاییه. داره در واقع به خدا میگه خدای من خیلی ضعیفم، لا تکلنی الی نفسی، نگو این از پس خودش برمیاد. حتی به اندازه یه چشم به هم زدن پیغمبر با گریه تو سجده نیمه شب داره میگه خدایا مراقب من باش. حتی به اندازه یه چشم به هم زدن اون نگاه مراقبتی تو از من نگیر. شبیه همین دعا از وجود مبارک امام سجاد علیه السلام هست که حضرت اینجوری دعا میکنن: الهی ولا ترم بی رمی من سقط من عین رعایتک، خدای نکنه من از اون چشم مراقب تو بیفتم، اون چشمی که مراقبه، نکنه من از اون چشم مراقب بیفتم. چرا؟ ام سلمه، حالا ادامه داستان رو ببینید، ام سلمه میگه من وقتی این صحنه رو دیدم خیلی جا خوردم، منقلب شدم، از گریه های پیغمبر منم گریه هم گرفت. خدای پیغمبر تو داره اینجوری دعا میکنه: الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا، خدای یه چشم به هم زدن منو رهام نکن، 24 ساعته با اون چشم مراقبت مراقب من باش. از این گریه پیغمبر من گریه هم گرفت. وقتی پیغمبر اون حالتش تمام شد و از اون عبادت فارغ شدن، میگه من رفتم گفتم یا رسول الله شما چرا؟ شما برای چی؟ ماها این دعا رو بگیم؟ خب حقه، درسته، خدا نکنه ما رو رها کنی، خدا نکنه از چشمت بیفتیم، خدا ما خیلی ضعیفیم، 24 ساعته مراقبمون باش، خدا حفظ کن حضرت آیت الله جوادی آملی رو. ایشون میفهمد ماها ضعف خودمون رو بلد نیستیم، نمیدونیم چقدر ضعیفیم، و الا اگر بفهمیم، ایشون میگه ما از اون نوزاد به مراتب ضعیف‌تریم، خیال میکنیم قوی هستیم، خیال میکنیم بلدیم، میتونم خودم، خیاله. دیدید بعضی بچه ها وقتی با باباشون بابا ماناشون میان بیرون، دوست دارن دستشون از دست پدر مادر بکشن بیرون، من میتونم، من بزرگ شدم، و حالا که یه لحظه که دستش رو رها میکنه گم میشه. خب ایشون میفهمون ما از اون نوزاد خیلی ضعیف تریم، لذا میگن دعا کنید که خدا یه لحظه، یه آن منو به خودم واگذار نکن. ام سلمه میگه یا رسول الله این دعا مال ماست، شما چرا این دعا رو میکنید؟ پیغمبر یه نکته ای فرمودن، فرمودن ام سلمه، یونس علیه السلام برادر من بود، اونم پیغمبر خدا بود، یک لحظه خدا رهاش کرد، یک آن خدا از اون چشم مراقبت اون چشم رو ازش برداشت، یک آن گفت یونس خودت، خب باش بسم الله، یه لحظه خدا یونس رو ولش کرد، تعبیر پیغمبره، فکان ماکان، شد اون که شد. آقا مگه حضرت یونس علیه السلام چی کار کرد که خدا ولش کرد و برو برا خودت؟ شما همه داستان حضرت یونس علیه السلام رو شنیدید، این پیغمبر معصوم و بزرگوار خدا تو روایت داره 30 سال، 30 سال یه عمره، 30 سال مردم قومش رو دعوت کرد به اینکه آقا بیاید آدم خوب باشید، بیاید مؤمن بشید، بیاید یه کاری کنیم بریم بهشت، بیاید ابدیت رو برای خودتون خریداری کنید، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بیاید با خدا باشید. داره تو این 30 سال فقط 3-4 نفر بهش ایمان آوردن. واقعا ما یه همچین تحملی داریم؟ ما تو کار فرهنگی توقع داریم تو خیابون که داد میزنیم آهای مثلا ایوه الناس اینجوری باشید همه اینجوری بشن؟ مگه کار فرهنگی اینطوریه؟ کار فرهنگی صبر میخواد، تربیت، حوصله میخواد. این نیست که تا به بچت بگی این کارو بکن بعد توقع داشتی فردا این بشه. حضرت یونس علیه السلام با حوصله 30 سال کار کرد، اما نتیجه شد چی؟ 3 نفر یا 4 نفر ایمان. واقعا صبر عجیبی داشته ها. ما گاهی وقتا به بچه‌مون دو بار یه چیزی رو میگیم، دفعه سوم که گوش نمی‌کنه میگه بابا تو برو ببینم اصلا تو دیگه بچه من نیستی، برو از خونه من برو بیرون، اصلا اسم تو از شناسنامه من برمی‌دارم. تحمل نمیتونیم بکنیم. 30 سال هر روز داره میگه آقا خوب باشید، همه میگن نه. یه موقعی رفت محضر پروردگار گفت خدایا خودت شاهد بودی، من هر کاری از دستم برمیاد انجام دادم، اما اینا دیگه درست شدنی نیستن. تا قبل از این ممکنه بگی من کارمو درست انجام ندادم، خب دیگه خودت دیدی من کارمو درست انجام دادم. یه کار تمیز مرتب فرهنگی تربیتی حضرت یونس علیه السلام انجام داد ولی نتیجه نگرفت. خدایا چرا نتیجه نگرفتم؟ دلیلش اینه اینا غده سرطانی هستند، اینا آدم بشو نیستند. غده سرطانی رو میکنن میندازن بیرون، چرا؟ چون میگن به بقیه سلول‌های بدن آسیب میرسونه. لذا خدایا اگر صلاح میدونی اینا رو دیگه عذابشون کن، اینا رو دیگه ورشون دار، اینا دیگه به درد زندگی کردن در عالم دنیا نمیخوره، اینا رو ورد. خب خدا هم دید بله یونس درست میگه، کارشو کرده، اینا هم درست شدنی نیستن، لذا به یونس علیه السلام گفت باشه مثلا من 2 روز 3 روز دیگه اینا رو عذاب میکنم. اینجا حضرت یونس یه تخلفی کرد. چه تخلفی؟ حالا چی پیش خودش این پیغمبر بزرگوار حساب کرده بود؟ نمیدونم. من حالا همینجوری دارم میگم. مثلا شاید پیش خودش گفته که خب عذاب خدا که قطعی است. خدا وعده داده ان الله لا یخلف المیعاد. تو وعده خدا تخلف نیست. از اون طرفم خب عذاب بیاد تر خشکم با هم میسوزن. اینا تو 30 سال آدم نشدن، تو این 3 شبم آدم نمیشن. لذا با اجازهتون چی؟ ما رفتیم. بدون اینکه از خدا اجازه بگیره از قومش زد بیرون. یک آن غفلت از ایش سر زد. یه چیزی من تو پرانتز همینجا براتون بگم، شاید زیاد شنیده باشید که مثلا میگید حضرت آدم علیه السلام مرتکب گناه شدن. آیا پیغمبر خدا گناه میکنه؟ آیا حضرت یونس علیه السلام گناهی مرتکب شد که خدا اینجوری تنبیهش کرد؟ میدونی تنبیه شدیدی خدا حضرت یونس کرد، یه تنبیه بی‌نظیر در طول تاریخ بشریت بی سابقه است. یک نفر رو حبس بکنی توی سلول انفرادی تو شکم یک حیوان، اونم قعر اقیانوس، نه راه هوایی، نه تغذیه، هیچی، نه ملاقاتی، هیچی. و بعدم خدا گفتش که اگر یه شرطی رو یونس رعایت نمی کرد این حبس، حبس تا روز قیامت بود. لولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الی یوم یبعثون. تا روز قیامت جاش همینجا بود. خب حالا خدا ببخشید چیکار کرده یونس؟ خدای حضرت آدم چیکار کرد؟ شما از بهشت گرفتی پرتش کردی بیرون. سوال ما این بود آیا پیغمبر خدا گناه میکند؟ جواب خیر. چرا؟ چون تمام انبیا معصوم هستند. 124,000 پیغمبر همشون معصومند. لذا هیچ کدوم گناه نمیکنند. چرا معصوم هستند؟ اینم نکته قشنگی داره. تو قرآن داریم خدا به انبیاش سلام داد. سلام خدا مثل سلام من و شما نیست. ما ها سلام کردنمون شاید ثمره‌ای نداشته باشه، فقط حرکت امواجه، یه امواجی رو در فضا پخش میکنیم، خیلی معلوم ثمره‌ای داشته باشه، ولی سلام خدا که این نیست. خدا وقتی به کسی سلام بده او سلامتی پیدا میکنه. خدا به انبیاش سلام داد و سلام علی المرسلین. به واسطه سلام خدا تمام 124,000 پیغمبر سالم شدن از گناه، معصوم شدند. لذا رفقا بیاید یه دعایی کنیم. خدای میشه امام زمان یه سلام به ما بده؟ سلام او مثل سلام دیگران نیست ها. او آیت الله العظماست، اون مظهر تمام صفات پروردگاره. سلام او عین سلام خداست. همون جوری که سلام خدا اثر میذاره، اگر امام زمان به ما سلام بده زیر و رو میشیم. ما یه بزرگی میگه یا صاحب از میشه یه بار به ما سلام بدی آقا، یا با عبدالله میشه یه بار به ما سلام بدی آقا، اون وقت دیگه عوض میشیم، یه چیز دیگه میشیم. خدا به انبیاش سلام داد، سلام علی المرسلین، معصوم شدند. خب حالا این انبیایی که معصوم شدند، خب پس چرا تخلف میکنند؟ این پس گناه قضیهش چیه؟ من این گناه رو با یه مثال براتون واضحش کنم. آقا همه ما اولین بار وقتی مدرسه رفتیم بهمون گفتن آب بابا بنویس، چجوری نوشتیم؟ هممون بی استثنا کج و کله نوشتیم دیگه. هیچ کدوم ما که دفعه اول مثلا خط نست علیق چیچی که ننوشتیم. اما در مقابل این خط به قول خودمون خرچنگ قورباغه، به ما پدر مادر معلما چی گفتند؟ گفتن باریکلا، آفرین. حتی ممکنه به خیلی همون جایزه دادن. حتی بعضی از پدر مادر رو دیدید مثلا اولین خط بچه رو قاب میکنن، آقا مثلا یادگاری نگه میدارن، این اولین باری که تو نوشتی، باریکلا. خب حالا همین بچه بزرگ میشه استاد خوشنویسی. خب وقتی شد استاد خوشنویسی، حالا که شروع کرد به نوشتن، اینجا دیگه محاسبات عوض میشه. اینجا اگر یه ذره اون جوهر قلمش کمرنگ و پررنگ بشه، اگر یه ذره اون خط کرسی رو رعایت نکنه، پایین بالا بکنه، دیگه کسی بهش باریک الله آفرین نمیگه. تنبیهش هم میکنن، توبیخش هم میکنن، سرزنشش هم میکنن. چیه برداشتی نوشتی؟ آقا من همونی هم که اون خط خرچنگ قورباغه رو نوشتم، می گفتید باریک الله. حالا این به این قشنگی رو نوشتم، میگید این چیه نوشتی؟ چی جواب میدید؟ میگید ببین توقع ما از تو عوض شد. اون موقع یه توقع از شما داشتیم، امروز یه توقع دیگر از شما داریم. خدا رحمت کنه مرحوم علی صفایی حائری، معروف به عینصاد، شاید بعضیتون کتابای ایشونو خونده باشید. ایشون یه کتاب قشنگی داره به نام بشنو از نی. بعضی از کتاباش سخته، اما بعضی کتاباش خیلی شیرینه، از جمله کتابی که الان عرض کردم. این کتاب بشنو از نی یه شرح خیلی خلاصه، ساده و روان و شیرین از دعای شریف ابو حمزه سومالیه. خیلی هم کوتاهه. شاید این کتاب الان دقیقاً یادم نیست بگم چند صفحه، ولی شاید حدود مثلا 100 صفحه بیشتر نباشه. ایشون اول این کتاب به مناسبت همون فراز اولی دعای شریف ابو حمزه سومالی که میفرماید الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی فی حیلتک، خدای نکنه برای من نقشه بکشی، نکنه یک کاری کنی من آروم خیلی نرم از دم و دستگاه تو جدا بشم. به مناسبت این فراز ایشون یه مثال میزنه، میگه آقا ماشینت وقتی کنار خیابون پارکه، وقتی تو پارکینگ خونته، با فرض اینکه مثلا همه شرایط ایمنی رعایت شده، خیلی وقتا ممکنه به بچه بگی برو تو ماشین بازی بکن، اجازه میدی بچه شما بره با فرمون ماشین ور بره، انقدر با فرمون ماشین ور میره این ورش بکنه اون ورش تا خسته میشه، شما هیچ اعتراضم نمیکنی. چرا؟ چون مشکلم پیش نمیاد. اما ایشون میگه حالا اگر این ماشین حرکت کرد چی؟ دیگه آدم عاقل بچه‌شو پشت فرمون نمیشونه. چرا؟ میگیم تو که حواست نیست، یه لحظه ممکنه فرمون رو اینوری اونوری کنی، یه اتفاقی بیفته. حالا اگر سرعتت زیاد شد، رفتی تو اتوبان، با سرعت زیاد شروع کردی به حرکت کردن، دیگه اونجا نه تنها فرمون رو دست بچه نمیدی که شیش دنگ حواست هم میدی به جاده. حالا اگر شما شدی مثلا راننده مسابقات رالی، دیگه اونجا با هر ماشینی که تو پیست نمیرن که، اونجا ماشین باید ویژه باشه، یه تیم مهندسی اومدن مثلا روی این آیرودینامیک ماشین کار کردن، باد ماشین این باشه، فاصله چرخ‌ها اینجوری باشه. چرا؟ چون سرعت زیاده. اونجا یه صدم ثانیه، یه دهم ثانیه، یه ثانیه غفلت بکنی، خودت و ماشین و همه چیز از بین میره. چرا؟ چون سرعت زیاده. بعد ایشون یه مثال میزنه، میگه آقا فرض کنید که یه ماشینی شما اختراع کردید که با سرعت نور حرکت میکنه. سرعت نور چقدره؟ 300,000 کیلومتر بر ثانیه. خب شما راننده یک ماشینی شدید که با 300,000 کیلومتر در ثانیه دارید حرکت میکنید. اگر یک دهم ثانیه غفلت کنید، ما که اصلا یک ثانیهش هم اصلا عدد حساب نمیکنیم. یه ثانیه چی دید بعضی پشت مثلا فرمون موبایلشون رو چک میکنن، نمیدونن پیام میفرستن، اصلا این زمانها رو تو محاسباتمون نمیاریم. خب حالا یک دهم دیگه چقدر میشه؟ ایشون میگه داری با سرعت نور حرکت میکنی، یک دهم ثانیه فرمون ماشین تو به سمت راست یا چپ بچرخون، چند کیلومتر از مسیر دور میشی؟ حساب کنید ببینید. علمای فیزیک آفرین، کسی اون ته درست گفت، 30,000 کیلومتر. معادله سرعت یادتونه؟ ذره کلاس بذاریم. سرعت رو داریم، زمان رو هم داریم، مسافت رو نداریم. میخوایم الان مسافت رو به دست بیاریم. 300,000 کیلومتر در ثانیه سرعت شماست، یک دهم ثانیه فرمون چرخوندی سمت راست، چقدر دور شدی؟ 30,000 کیلومتر. شما یعنی میخواستی مثلا بری مشهد پابوس امام رضا سر از جزایر مثلا ماداگاسکار در میاری بیرون. 30,000 کیلومتر تو 0.1 ثانیه غفلت. خب دیگه نمیتونی به کسی اعتراض بکنی. خدایا مگر من چه کار کردم؟ مگر من چقدر غفلت کردم؟ آقا 0.1 ثانیه غفلت کردی، اینقدر فاصلت دور شد. خب حالا من سوال میکنم، سرعت حرکت نور بیشتره یا سرعت حرکت روح انسان؟ قطعا روح انسان. چرا؟ چون نور با همه سرعت بالاش ماده است، اما روح مجرد است، لذا سرعت سیرش خیلی زیاده. آقا پیغمبر معصوم خدا داره با سرعتی مافوق سرعت نور به سمت خدا حرکت میکنه. 0.1 ثانیه یا کمتر از اون غفلت بکنه، به جای معراج سر از شکم ماهی در میاره بیرون، به جای ملکوت میاد تو عالم دنیا. یک آن غفلت کردی. لذا این حالت مال پیغمبر هم نیست، مال ما هم هست. شما که اومدید زیر خیمه سید الشهدا، پناه آوردید به سید الشهدا، به سمت سید الشهدا داری حرکت میکنی، با سرعتی مافوق سرعت نور داری حرکت میکنی. لذا بعضیا خیال میکنن همین که دیگه هیئتی شدن دیگه باید خودشونو ول کنن. اتفاقا برعکس، به میزانی که ما متدین تر میشیم مراقبتمون هم باید بیشتر بشه، دقتمون هم باید بیشتر بشه. چرا؟ چون سرعتمون داره بیشتر میشه. خب حالا چی میخوای بگی حاج آقا؟ میخوام یه نکته بگم. آقا خدا میگه اگر تو مسیری که داری حرکت میکنی دوچار انحراف بشی، غفلت بکنی، گناه مرتکب بشی، از مسیر بیای بیرون، من تنبیهت میکنم. نگاه کنید با حضرت آدم چی کار کردن. حضرت آدم علیه السلام میگم گناه مثل ماها انجام نداد، خلاف توقع ازش سر زد. حضرت یونس که تو کلاس ماها نیست که بخواد مثلا العیاذ بالله این گناهانی که ما باش دست به گریبان، نه این نبود که. حتی خدا هم بهش نگفت نرو بیرون. نه، یونس از تو توقع نداشتیم بی اجازه بری، توقع ما از تو بالاتر بود. خب خلاف توقع ازش سر میزنه، ببین خدا چیکارش میکنه، پرتش میکنه تو شکم نهنگ. یه نکته، یه درس. آقا خدا میگه از مسیر بیرون بری یعنی مرتکب گناه بشی. حالا گناهت یه موقع گناه حضرت آدمه او تو اون کلاس، یه موقع تو کلاس ما گناه در سطح خودمون. خدا میگه هر کس مرتکب گناه شد من تنبیهش میکنم، هر کی بخواد باشه باشه. با هیچ کس هم تعارف ندارم، پیغمبر خدا که عزیزم هم هست با او برخورد میکنم. ای حاج آقا خدا خیلی مهربون تر از این حرف هست. این خدایی که تو داری میگی که اگر یه گناه کنی یه کتک بهت میزنه، اینجوری داری بد اخلاق علیه بالله خدا رو معرفی میکنی. میگم اتفاقا خدا خیلی مهربونه. از باب مهربونیش، از باب اینکه دوستم داره، میاد میگه نگاه کن، من تو این جاده که تو داری به سمت من میای یه گارد ریل هایی گذاشتم. این گارد ریل رو گذاشتم برای چی؟ نه برای اینکه ماشینت بهش بخوره بعد بری یه پول بدی به صافکار رزق و روزی اونو زیاد کنی، نه، برای خراب کردن ماشینت نذاشتم. میگه برای این گذاشتم که اگر این گارد ریل نباشه و اگه تو بهش نخوری، خب یه موقعی متوجه میشه که سر از ناکجا آباد در آوردی. ببین اون ماشینی که داره با سرعت نور میره 0.1 ثانیه غفلت کنه، 30,000 کیلومتر دور شده. خب حالا اگر همین غفلت رو ادامه بده، بر نگردونه فرمونو، مسیر رو اگر تصحیح نکنه تا کجا خواهد رفت؟ خدا میگه من دوستت دارم، میگه من دوستت دارم، به خاطر این که دوستت دارم میام تو رو تنبیهت میکنم. تنبیه یعنی آگاه کردن، نه دق و دلی خالی کردن. ما گاهی وقتا مثلا بچه‌مون یه چیزی بهش میگیم حرفمونو گوش نمیده، حالمونو میگیره، بعد گوششو میپیچونیم از باب خنک شدن دلمونه. یه کسی اومد میگفتش که آقا بچه من یه اشتباهی کرد، کار بدی کرد، چیکارش کنم؟ عرض شد که فهمید بچه اشتباه کرده؟ گفت بله فهمید. گفتم خب دیگه هیچ کاری نمیخوای بکنی دیگه. گفت نه یعنی کتکش نزنم؟ گفتم خب مگه نمیگی فهمید؟ فهمید اشتباه کرده دیگه، کتک برای چی بزنی؟ گفت نه یعنی مثلا محرومش نکنم از چیزی؟ گفتم بابا خودت داری میگی فهمید. محرومیت و تنبیه برای اینکه بچه رو متوجه اشتباه کنی. خب حالا که فهمید برای چی دیگه تنبیهش کنی؟ خدا میگه من اگر گوشتو میپیچونم نه برای اینکه العیاذ بالله دق و دلیم سرت خالی کنم. آی بنده بی ادب چرا حرف منو گوش نکردی؟ حالا که گناه کردی منم یکی میزنم پس کلت. این نیست. خدا میگه بنده عزیزم، دوستت دارم، داری میری ته دره، چطور بهت بگم برگرد؟ خب من که بهت گفتم تا گناه کردی استغفار کن، خب استغفار نکردی، باید یه گاردریلی بذارم که بخوری بهش، متوجه اشتباه بشی برگردی. لذا خدا تو قرآن میفرماد ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. هر اتفاق تلخی تو زندگی براتون پیش میاد، هر مصیبتی تو زندگی براتون پیش میاد، مال اینه که یه کار بدی کردید. بی برو برگرد، تعارف هم نده. خدا که نمیخواد ما رو آزار بده، خدا دوست نداره ما بلا ببینیم، خدا دوست نداره ما مصیبت بکشیم، ما عزیزشیم. کدوم پدر و مادری دوست دارن بچه‌اش اذیت شن؟ پدر مادری که محبتش غریزی بچه‌اش اذیت نمیکنه، به بچه‌اش زجر نمیده. حالا خدا چرا اینقدر به ما بلا میدی؟ چی میگه جواب؟ ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. خودت یه کاری کردی این بلا سرت اومد. بلا سرت اومد یعنی چی؟ یعنی بابا داری هی مسیر رو دور میکنی، داری از مسیر میری بیرون. خود چی کار کنم عزیزم؟ چطوری متوجهت کنم بگم برگرد؟ خب با زبون خوش بهت دارم میگم استغفار کن، خب استغفار نمی کنی. خب باید یه جای ترمز برات بذارم، ولی میری. آقا قدیما فرش که کثیف میشد، حالا قالیشویی و نمیدونم چه میدونم شامپو فرش و این صحبت ها که نبود، چی کار میکردن فرشو؟ فرش رو میبردن بیرون، روی تنابی پهنش میکردن، یه چوب ور میداشتن، میزدن به این فرشه. برای چی میزدن به این فرشه؟ میزدن که مثلا فرشه دردش بگیره. ای فرشه مثلا بد که تو مثلا گرد و خاک گرفتی، کتکت میزنم تا دیگه مثلا کثیف نشی. نه، گفت بر نمد زیرانداز فرش، بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. این چوبه را میزنیم اون گرد و خاکه بریش بشینه، اون گرد و خاکه بریزه. خدا میگه اگر من گوشتو میپیچونم نه از باب اینکه حالتو بگیرم، نه میخوام متوجهت کنم. تنبیه در لغت یعنی آگاه کردن. خدا میگه عزیزم میخوام آگاهت کنم داری مسیر رو اشتباه میری. یک دم به باغم میکشی، یک لحظه داغم میکشی، پیش چراغم میکشی تا وا شود چشمان من. میخوای این چشمه رو باز کنم. لذا آقا هر اتفاق تلخی طبق این آیه قرآن، هر اتفاق تلخی، مصیبت، زود نگید فقدان عزیزان و اینا، فقط این مصیبت که اینا نیست. تو روایت داریم اگه دستت خراش پیدا کرد، اگه داری تو خیابون راه میری یه دفعه یه سنگی اومد جلو پات، یه تکون خوردی، اگه شب خوابیدی یه دفعه خواب وحشتناک میبینی، یه دفعه میپری از خواب، این قلبت مثلا میزنه، حالت بد میشه. خدا چی میگه؟ میگه برو ببین چه کار بدی کردی که این سنگ اومد جلو پای تو، و الا سنگ جلو پای تو نمی اومد. آقا ما تو عالم چیزی به نام شانس نداریم. یه چیزی عرض کنم خدمتتون، حالا یه ذره این خستگی هم در بیاد، این کتاب قشنگ کیمیای محبت رو شاید خیلیاتون خونده باشید، اگه نخوندید حتما بخونید. آقا یه کتاب داستانه مثل کتابای رمانی که بعضن میگیرید میخونید، اینجوری نگاش کنید، ولی یه داستان واقعی، یه داستانی که به آدم حرکت میده، زندگی میده، حیات میده، نشاط میده، انرژی میده. زندگی نامه مرحوم شیخ رجب علی خیاط. ایشون میگه من یه بار داشتم تو بازار تهران حرکت میکردم. حالا قدیم مثلا بازار تهران چطور بوده، این فضارشون داره تصویر میکنه. میگه به ذهنم رسید، خوب دقت کنید، تو ذهنم، به ذهنم رسید یه کار مکروه انجام بده، نه گناه نه حرام، تو ذهنش میگه به ذهنم رسید کار مکروه انجام بده. یه چند قدم با خودم رفتم فکر کردم، گفتم که خب ببین کار مکروه درسته حرام نیست، درسته گناه نیست، ولی اسمش رو خودشه، یعنی یک کاری که خدا کراهت داره، خدا دوست نداره. نقطه مقابل کار مستحب دیگه، کار مستحب این کاری که خدا دلش میخواد، دوست داره، دوست داره بندش نماز شب بخونه، دوست داره بندش اهل دعا و زیارت و مناجات باشه. بله واجب نیست ولی دوست داره، میگه دوست دارم بندم اینجوری باشه. میگه من گفتم درسته کار مکروه حرام نیست، گناه نداره، ولی حالا که خدا دوست نداره به خاطر خدا میگم بیخیال. آقا خوش به حال کسی، خوش به حال کسی که وقتی میخواد یه کاری بکنه قبلش با امام حسین یه معامله کنه. یا با عبدالله تو دوست داری من این حرفو بزنم؟ بعد اگر دید امام حسین دوست نداره بگه آقا خودتو عشق است، به عشق خودت ترک میکنه. یا عبدالله دوست داری این صحنه رو ببینم؟ اگر دوست نداری به عشق تو ترک میکنه. ایشون گفتم خدایا به عشق تو ترک میکنه، نمیکنه، باشه گناه نباشه ولی تو دوست نداری انجام نمیده. میگه آخر بازار رسیدیم یه کاروانی شتر دیدم دارن حرکت میکنن. میگه آخرین شتری که از جلوی من رد شد، صحنه رو خوب تصویر کنید بعد خودمونم جاش بذاریم ببینیم ما باشیم چی کار میکنیم او چه کار کرد. میگه آخرین شتری که از جلوی من رد شد یه دفعه به سمت من لگد پرت کرد. خودش میگه اگه من نیومده بودم عقب و این لگد شتر بهم میخورد حتما یه بلایی سرم میومد دیگه، بالاخره لگد شتر به آدم بخوره دیگه. خب ما باشیم چیکار میکنیم توی همچین حادثه ای؟ معمولا میگیم شانس آوردیم. یه ذره مؤمن باشیم خدا رحم کرد، یه ذره خالی بند باشیم دیگه میریم دیگه از این داستان در میاریم. آقا آمادگی جسمانی رو دیدی؟ بدن حال کردی؟ دیدی چطوری من خودم مثلا؟ واقعیت داستان چی بود؟ ایشون میگه من دویدم رفتم مسجد، دو رکعت نماز خوندم، گفتم ببخشید خدایا چرا لگد سمت من اومد؟ ببین کسی که موحده میدونه تو عالم چیزی به نام شانس وجود نداره. شانس یعنی خروج از قدرت خدا، یعنی همین جوری، واقعا این جوریه. آقا ما اعتقاد داریم لا حول ولا قوه الا بالله، مگه میشه اتفاقی تو عالم بیفته از تحت قدرت پروردگار خارج باشه؟ جمعیدان خدا لگد شطور برای چی سمت من اومد؟ میگه به هم فهموندن که این لگد شطور به خاطر اون فکر مکروهی بود که از ذهنت گذشت. میگم این تو کلاس ما نیستم، تو کلاس ما نیست، ولی خب میگه منم برگشتم گفتم خب خدای من که انجامش ندادم. جواب رسید لگد شتر به تو نخورد، لگد شترم که به تو نخورد. آقا یه موقع یه خطری از بیخ گوش آدم رد میشه یه پیام داره، یه موقع یه اتفاق تو زندگی آدم میفته یه پیام داره. تو روایت داره میگه اون سنگی که اومد زیر پات یه تکون خوردی پیام داره بهت میده. برو این چه کار بدی کردی که سنگ اومد زیر پای تو؟ برو ببین چه کار بدی کردی که دستت خراش پیدا کرد؟ برو ببین چه کار بدی کردی که مثلا شب خواب بد دیدی؟ عزیزم همینجا تو پرانتز بگم، ما این نسبت به خودمونه، نسبت به دیگران حق نداریم همچی حرفی بزنیم. ما حق نداریم اگر کسی براش بلایی سرش اومد، اتفاقی مصیبتی براش اتفاق افتاد، اوه 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 چه گناهی کرده، خودش این مصیبت، او یکی اون مریضی نمیدونم ورشکست شدن، وای اینا چه اهل چه معصیت. نه این نیست، اتفاقا به عکسشه. گفتن نسبت به دیگران برو بگو اون چقدر آدم خوبی بود، چقدر مؤمن بود، چقدر خدا دوستش داره، این بلا رو به او داده. چون بعضی از بلاها برای گناه نیست، برای ارتقاء درجه است. العیاذ بالله، العیاذ بالله، العیاذ بالله. وجود نازنین و مقدس سید الشهدا علیه السلام حتی اون خلاف توقع‌هایم که بعضی از انبیا داشتن از او که سر نزد. ابدا معصومین تو این فضاها هم نبودن، فراتر از این حرفا بودن، عبد محض بودن. خب پس چرا این همه مصیبت سر سید الشهدا اومد؟ اونم سنگین ترین مصیبت، مصیبت ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام و فی جمیع السماوات و الارض. او برای ارتقاء رتبه حسین است، او برای شفاعت کبرای حسین است، برای که تا روز قیامت هر کس گناهکاری اشک ریخ در مصیبت حسین گناهان او بخشیده بشه، به خاطر او، نه به خاطر من، به خاطر او. لذا میگه اگر دیگران بلا سرشون اومد بگو اون چقدر آدم خوبیه، اما اگه خودت اتفاق بدی برات افتاد برو این کجا کارت خراب بوده، ببین کجا داری مسیر رو اشتباه میری که خوردی به این گارد ریله، که این چوبه اومد زیر چرخ شما. بعد تازه خدا میفرماد و یعفو عن کثیر ها، خدا میگه خیلی از گناهانتونم میبخشم ها، اینجوری نیست خیال کنی تو هر گناهی کردی من چوبت میزنم. اگه قرار باشه اونجوری که خدا به انبیاش چوب زد به ما چوب بزنه، فکر کنم تو همون چند ثانیه اول کرونا که هیچی، یه صاعقه بیاد کلن همه منفجر بشیم. خواجه ها چی کار کنیم؟ اگر متوجه شدیم که مسیر رو اشتباه رفتیم چه کار کنیم؟ میگم نگاه کنیم حضرت یونس علیه السلام چی کار کرد. حضرت یونس علیه السلام به محض اینکه افتاد تو شکم ماهی فهمید که این اتفاق تصادف نبود، نه ما بدشانس بودیم، یه دفعه یه نهنگ حمله کرد به این کشتی و از بدشانسی مثلا اینا ما رو پرت کردن تو دل دریا که مثلا به عنوان قضا این بشیم. این نبود که، خدا میگه تو این مدیریت من بود، برنامه من بود، تنبیهش کردم یونس رو. خب حضرت یونس علیه السلام وقتی فهمید اشتباه از خودش بود، فنادا فی الظلمات، تو اون ظلمت ندا کرد، آقا، خواهر عزیزم، داداش بزرگوارم، این حرف مال خودمه، هر کس مثل منه. وقتی اشتباهی میکنیم بگیم خودمون بودیم، گردن اینو اون ننداز. آقا جامعه خرابه، حاج آقا تو خبر نداری از خیابونا، حاج آقا تو این فضای مجازی نیستی نمیبینی، از سن شما گذشته درک نمیکنی ما جوونا تو چه مشکلاتی هستیم، چه میدونم نمیدونم از این حرفایی هم که بعضا میزنیم، آقا رفیق نمیدونم بد داریم، رفیق ناباب داریم، نمیدونم اینترنت پرسرعت و نمیدونم مجانی و ماهواره و فلان و دیگه بالاخره آقا رفتیم دیگه. آره خدا چی جواب میده؟ میگه این تو اینقدر عرضه نداری؟ او به تعارف زدش بگی نه؟ دیدید؟ به بچه میگه آقا چرا مشقتو ننوشتی؟ آقا دلم درد میکرد، آقا دیشب مهمون داشتی، آقا نمیدونم دیشب فوتبال بود، نمیدونم فلان بود. آقا خودم ننوشتم، خودم تنبلی کردم. حضرت یونس علیه السلام وقتی افتاد تو شکم ماهی نگفت شیطون منو گول زد، نگفت مگه چی شده، نگفت خدا مگه من چه جنایتی کردم، نه، فنادا فی الظلمات الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، خدا تو خوبی، تو پاکی، تو منزه، خودم خراب کرد، خودم خراب کرد. حضرت آدم به محض اینکه از بهشت بیرون شد دستش آورد بالا، ربنا اننا ظلمنا انفسنا، خدا تقصیر خودم بود، و الم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، اگه تو نبخشی، اگه تو رحم نکنی بیچاره میشم. نگفت شیطون منو گول زد، والا که شیطون گولی زد، نگفت، خودم. از پدر آموز، از حضرت آدم، ای روشن جبین، ربنا گفت و ظلمنا پیش از این، نی بهانه کرد و نی تزویر ساخت، نی لوای مکر و حیلت برفر. خدا گفت یونس گفت الله اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا میگه به محض این که یونس این حرفو زد، فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما برای یونس بغل باز کردیم، دعای یونس رو مستجاب کردیم، از غم و غصه نجاتش دادیم. خدا یونس که دعا نکرد، مگه قراره یونس دعا بکنه؟ خدا مگه معطل دعای من و شماست که مثلا کرونا بره، نمیدونم فلان بلا بره، راه کربلا باز بشه؟ خدا میدونه که ما تو دلمون چی میگذره. میگه تو هم میفهمی چی کردی با خودت که این شدی؟ لذا میگه به محض اینکه میگه خدای فهمیدم، خودم بودم. یونس گفت خدای فهمیدم، خودم بودم. فاستجبنا له و نجیناه من الغم. خدای این فقط برای یونس است، میگه نه خیر، و کذالک ننجی المؤمنین. مؤمنینم اگر مثل یونس صاف صادق بیشیله پیله بیان بگن خدای خودم بودم، میگه اونا رو هم براشون بغل باز میکنه. و رفقا تا میگیم بلا و مصیبت، زود ذهنمون سمت مرگ و بیماری و چه میدونم کرونا و قحطی و مشکلات اقتصادی و بیکاری اینا نره. بلاهای دیگه هم داریم. تو روایت داریم خدا میگه اولین بلا، اولین تنبیهی که به بنده مؤمنم میزنم، ان احرمه لذیذ مناجاتی. اولین تنبیه اینه که لذت مناجات ازش میگیرم، حال نماز ازش میگیرم، یه کاری میکنم از نماز لذت نبر، یه کاری میکنم سال به سال بگذره لای مفاتیح باز نکنه، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر، یه کاری میکنم عشق چشمش خشک بشه، یه کاری میکنم با امام حسین مناجات نکنه، یه کاری میکنم پا نتونه بیاد پابوس امام حسین. اینا هم بلاست. توفیق دستبوسی پدر مادر از آدم بگیرن بلاست. اینا هم بلاست. حالا خدا چیکار کنیم ما رو ببخشی؟ خدا تو قرآن یاد داده، میگه اگه بلدی خودت توبه کنی بسم الله. اما اگه میخوای حسابی خیالت راحت بشه دیگه از ته دل دیگه این توبه توبه شد، میگه از برادرای یوسف یاد بگیر، راه بلد بودن، رفتن پیش یه آبرودار، اومدن پیش بابا گفتن یا ابانا استغفر لنا، با ما بلد نیستی به خدا بگیم غلط کردیم، با میشه تو برای ما استغفار کنی؟ پدر ما کیه؟ انا و علی یون ابوا هذه الامر. یا امیرالمومنین شما برای ما استغفار میکنی؟ یا امام مجتبی کریم اهل بیت، کنیز خود حضرته، از تو باغچه خونه حضرت یه شاخ گلی که مال خود حضرته چید داد دست حضرت، آقا دوست دارم. حضرت فرمود آزاد، برو به سلامت. گو آقا، یکی دید گو آقا چی کار کرد مگه؟ این که مال خودت بود، گلم که مال خودت بود، چرا آزادش کردی؟ حضرت فرمود او به اندازه خودش یه محبتی به ما کرد، ما هم به اندازه خودمون بهش محبت بکن. یا کریم اهل بیت، اسیرم. به این وقتی کسی میاد میگه آقا من این چشممو نمیتونم کنترل کنم، یعنی اسیر دیگه. این گوش و زبونو نمیتونم کنترل کنم، این قلبو نمیتونم، اینا اسارته. یا امام مجتبی ما دوست داریم آقا، رسید مدینه گفت حسن ابن علی کیه؟ گفتن این آقا. شروع کرد ناسزا گفتن. حضرت نگاش کرد، نگاش کرد. وقتی خوب خالی شد حضرت فرمود غریبی؟ یا ما مجتبی ما هم غریبیم، گم شدیم آقا. امام حسن اومدیم ادای گریه کنای تو رو در بیاریم. یعنی چی؟ رفقا گریه کن امام حسن سید و شهدا بود. مثل من امروزی داره وقتی حال امام بد بود، حضرت بیهوش می شدن گاهی وقتا، میگه یه موقع امام مجتبی علیه السلام به هوش اومد، این چشمان مبارک رو که باز کرد دید سرش رو دامن سید و شهدا. السلام علی الخط الطریب، سلام بر اون آقایی که هیچ کس لحظه آخر سرش رو به دامن نگرفت. امام حسن نگاه کرد دید سید و شهدا داره گریه میکنه، گفت حسین تو برای من گریه نکن، حسین عالم برا تو گریه میکنه، تو گریه. اما بمیرم آقا اومد برادرش رو تو قبر بذاره، صدا ناله امام حسین بلند شد، حسنم غارت زده کسی نیست که اموالش به تاراج رفته، غارت زده منم که داداشی مثل تو رو از دست دادم. آقا اینجا یه بار داغ برادر دید، یه جا اومد کنار القمه، فبان الانکسار فی وجه الحسین، دشمن دید حسین شکسته شد، دست به کمر گرفت، الان انکسار حسین.